مستثنیات مسئله قناع از نظر مشهوری است که قائلن به حرمت مطلق قناع. امام رضوان الله تعالی علیه مسئله مستثنیات قناع را در مباحث فقهیشون از استثناءاتی که استثناء ایام عید و فرح آغاز میکنن و در ارتباط با استثناء قنا در ایام عید و فرح دو روایت رو که یک روایت رو قبلا اشاره کردن در مواردی که قائلین به تفصیل بهش اشاره کرده بودن بیان کردن، الان هم روایت دومی رو بیان میکنن که اگر خاطرتون باشه هر دو روایت رو محقق خویی رضوان الله تعالی علیه دیروز بررسی فرمودن. امام هم هر دو روایت رو بررسی میکنن و استحضار هم دارید اصل این در واقع روایات رو شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه بررسی کردن که همونجا فرمودن که لا شاهد له یقید الاطلاقات الکثیره المدعا تواترها الا بعض الروایات التي ذکرها، یعنی این روایاتی که ذکر کردن، این روایات رو محقق سبزواری و محدث کاشانی، منها ما عن الحمیری به سند لم یبعد فی الکفایه الحاقه بالصحاح عن علی ابن جعفر، بله که بله جناب شیخ فرمودن که اینها در واقع این روایت رو از علی ابن جعفر ملحق به صحاح کردن. عن اخیه علیهم السلام قال سألته عن القنا فی الفطر والاضحا والفرح قال لا بأس ما لم یؤس به، که اینو امام رضوان الله تعالی علیه هم در بحث قبلی که همین تمسک به روایات قائلین به تفصیل بود این رو امام هم بیان فرمودن که در ارتباط با فطر و اضحا و فرح امام کاظم علیه السلام فرموده لا بأس به ما لم یؤس به. این یه روایته که در این جهت از امام کاظم علیه السلام عن علی ابن جعفر بیان شده که شیخ هم همین توضیح رو میدن، ول مراد به ظاهرا ما لم یسر القنا سببا للمعصیه ولا مقدمتا للمعاصی مقارنه له، که اینا میان همون که خوندیم دیروز استفاده میکنن که خود قنا جواز ذاتی داره ولی گاهی وقتا قنا سبب یا مقدمه یا مقارن با معاصی قرار میگیره که اونها در واقع محرمن نه قنا. و فی کتاب علی ابن جعفر عن اخیه قال سألته عن القنا هل یصلح فی الفطر والاضحا والفرح قال لا بأس به ما لم یزمر به، که این روایت دوم رو امام رضوان الله تعالی علیه دیروز بیان نکردن تو اون ادله تفسیر ولی وعده دادن تو مستثنیات که الان میخوایم بخوانیم این روایت دوم را هم ذکر کنن. جناب شیخ هر دو روایت رو از خلاصه علی ابن جعفر عن اخیه ذکر کردن، اینجا محقق خویی دوتا رو ذکر کردن، اونا میگفتن ما لم یزمر به ای لم یلعب معه بالمزمار، یعنی به اصطلاح نی زده نشه، اولم یکن القناع بالمزمار و نحوه من آلات الاغانی، تاری زده نشه، نی زده نشه، ولی که انه خود قناع به ما اینکه کیفیتیست در صوت مشکل نداره از نظر آقایانی که با این روایات تفصیل رو ثابت میکنن که ما تفصیل رو قبول نکردیم، حالا میخوان با این روایات استثناء را در واقع اعیاد مطرح کنن، یعنی بگن ولو مطلق قناع محرمه اما قناع در اعیاد مثل فطر و اضحا و فرح مثلا و ایامی که سرور اهل بیت مثلا در این ایام و مثل فطر و اضحا و فرح قناع اشکال نداره. این دوتا روایته که عرض کردم محقق خویی دیروز این دو روایت رو بررسی فرمودن. امام الان در صدد بررسی روایت دومن، چون روایت اول رو خلاصه دیروز در نقد ادله تفسیر بیان کردن، امروز اون روایت دوم را بیان میکنن. در روایت اول همونطوری که قبلا هم بحث کردن که سند روایت اول رو اینا ضعیف قلمداد میکنن، اما روایت دوم رو که همین روایت در واقع علی ابن جعفر فی کتاب علی ابن جعفر که هم ایشون امام و هم محقق خویی و هم مشهور، روایت صحیح قلمداد فرمودن. منتها همطور که ملاحظه میکنید در روایت اول که در واقع روایت ضعیف السند ما لم یعصبه وجود داره، در روایت دوم که روایت در واقع صحیح هست این قید ما لم یزمر به وجود داره، که محقق خویی هم به هر دوی این روایات و به تفاوت این دو روایت اشاره فرمودن که بله آی خویی اینطوری فرمودن: وقد یستدل علی ما ذهب الیه الکاشانی به روایت قرب الاسناد عن علی ابن جعفر عن اخیه قال سألته عن القناع، خوندیم دیروز این رو، هل یصلح فی الفطر والاضحى والفرح قال لا بأس به ما لم یؤس به و این کانت مجهوله به عبدالله ابن الحسن لکن رواه علی ابن جعفر فی کتابه، که کتاب علی ابن جعفر رو صحیح میدونن. قبلا هم اشاره کردن که خلاصه هم شیخ طوسی طریقی دارد به کتاب علی، آقا هم اشاره فرمودن، هم در واقع صاحب مسائل طریقه به شیخ طوسی دارد، لذا سند مشکل نداره. اما در زیلش مالم یزمر به مطرح آی خویی هم فرمودن و علیه فهیه صحیحتون تدل علی جواز القنا فی نفسه و حرمته اذا اقترن بالمعاصی الخارجیه، که علی حال این دو روایت رو اینطوری در اون ادله قائلین به تفصیل مطرح فرمودن. امام هم یه روایت رو در ذیل ادله قائل به تفصیل ذکر کردن، الان دو روایت رو میخوان در مسئله استثناء مطرح بفرماین. روایت صحیحه علی ابن جعفر رو امام رضوان الله تعالی علی اینطوری جمع‌بندی میکنن که در واقع اگر کسی بخواد از این روایت استفاده کنه، ما باید ببینیم که در این روایت خدمت شما عارضم تعبیر ما لم یزمر به را چگونه معنا میکنیم. اگر تعبیر ما لم یزمر به یعنی نی زدن، اون موقع از توش حلیت اصل قنا در اعیاد و فرح به دست میاد، میشه از اسم مستثنیات. و اما اگر ما در واقع ما لم یزمر به را اونطوری معنا کردیم که محقق خویی مطرح فرمودن، یعنی خود صوت در واقع لحوی قنایی و در واقع مربوط به جلسات رقص و اینا باشه، اون موقع در واقع برمیگرده به این که در واقع استثنایی وجود نداره، ما قنا را محرم میدانیم، لذا دیگه این مالم یزمر به این گونه میان میشه. امام توضیحی دارن در مقدمه که کیف کان فالظاهر ان علی ابن جعفر کان عالما بحرمت القنا لکن لما کانت ایام العید والفرح مناسبتا للتلهی و تفریح فی الجمله صار موجبا لشبهته. احتمال هم هست این که وجه حصول شبهه اون صحیحه ابی بصیر باشه، المرویه عن ابی عبدالله در تجویز اجر المغنیه فی الاعراس. امام می فرماد احتمالا یا به جهت اینه که در ایام فرح یه نوع تلهی و بالاخره سرور و جشنی وجود داره شبهه به وجود آمده، یا مثلا اون صحیحه ابی بصیر که درباره مغنیه‌ای که در اعراس در واقع قنا برگزار میکنه منشأ شده که این سوال رو بکنن که آیا همطور که در اعراس که فرحی وجود داره استثنائه، در مثلا عید و اضحا و اینها هم چنین استثنائی وجود داره یا وجود نداره. فاحتمل ان سائر ایام الفرح والاعیاد كذلك فسأل عنه فيها فأجاب بعدم البعث ما لم يؤسبه او ما لم يزمربه، که حالا میخوان اول با این مقدمه وارد بررسی دلالی روایات بشن. امام رضوان الله تعالی میفرماد اینجا ما چند تا راه داریم، یا ما بیایم بگیم که مسیر شیخ رو بریم و بگیم که منظور از لم یعصبه این است که مطلق صوت حسن منظوره، که شیخ احتمال داده که صوت حسن اعم مطرح باشه و بعد صوت حسن اعم رو امام علیه السلام گفته اشکالی نداره، قناع محرم رو استثناء کرده و خواسته بفرماد که مطلق صوت حسن جائزه مگر قناعی که محرمه. اینطوری، چون اگر این کار رو نکنیم شیخ مسیرش تقریبا اینطوریه، به خاطر اینکه شیخ خواسته بگه ما باید توضیح واضحاتش نکنیم، چون امام فرموده قناع مثلا قناع جائزه تا وقتی معصیت نباشه. خب اگه ما قبول کردیم که قناع صوت مشتمل علل اطرابه و خود اون کیفیت معصیته، دیگه ما لم یعصبه میشه توضیح واضحات. مجبور شده شیخ اون قناع رو مطلق صوت حسن معنا کنه تا این استثناء لم یعصبه در واقع استثناء درستی باشه. اینطوری، این در واقع فرمایش شیخه. امام رضوان الله تعالی علیه میخوان بفرمان این انصافا طرح روایته، ما نمیتونیم به این راحتی اینطوری حمل کنیم روایت رو، این حمل یسابق الطرح، چون قناع عنوان سؤاله، سألتو عن القناع، فرموده لا بأسه بالقناع، بعد ما بگیم لا بأسه به مطلق صوت حسن، این به منزله طرحه. حالا یه احتمالی امام داده که شیخ این کار رو کرده به یه دلیلی که انشالله بعد ما دلیلشون میخونیم، لعل ما دعاه و علی هذا الحم البعید بناه و علی تعارضها مع روایات کثیره المستفیزه او المتواتره فرعا ان تصرف فیها اوهن من رفع الید عنها. امام میفرماد احتمالا شیخ دیده این با اون روایات کثیره مستفیزه درگیر میشه، اینجا بگیم قناع حلال، اونجا این همه ادله داشتیم بر حرمت قناع، شیخ اینو تصرف دلالی رو کرده گفته این بهتره، در صورتی که امام رضوان الله تعالی علیه میخوان بگن ما میتونیم یه جمع عقلایی داشته باشیم. جمع عقلاییش این است که در واقع ما بگیم که خدمت شما عارضم ما لم یزمر به، یعنی همون فرمایشی که تقریبا محقق خویی داشتن که لم یعصبه را به ما لم یزمر به معنا کنیم، یعنی بگیم صوت قناعی محقق نشه، صوت قناعی درش نباید محقق شه، و صوت قناعی را اگر مبنا قرار دادیم خلاصه اون موقع امام علیه السلام قائل به در واقع این است که شما قنا را به معنای اعم به کار ببرید به قرینه ما لم یزمر. اینطوری اگر در واقع این قنا از جهت ماده مشکل پیدا کرد یا خود اون کیفیت صوت مناسب با رقص و ساز و آواز و اینها بود، اون موقع قنا مشکل داره به خاطر اون استثناء، و الا در واقع اینها بشن قرینه بر این که من هم کنم قنا را بر معنای اعم. و خلاصه این روایات رو از روایات استثناء حرمت قنا تلقی نکنم. بله، این تقریبا به نهایت فرمایشی است که امام رضوان الله تعالی علیه داره و در واقع محقق خویی هم ملاحظه کردید سرجمع تصویری که ارائه میکنن اینه، چاره هم البته ندارن چون قید مالم یعصر را مجبور شدن با مالم یزمر تفسیر کنن. محقق خویی هم ملاحظه کردید تقریبا همین فرمایش رو داشتن. بله فرمودن که فیه ان ظاهر من قوله مالم یزمر به ان صوت به نفسهی صوتون مزماریون و لحن رقصی که الهان اهل الفسوق اینطوری. بعدم فرمودن که و علی هذا یحمل ما لم یعصبه فی روایت قرب الاسناد، ما لم یعصر را بر این باید حمل کنیم، یعنی بگیم خود صوت مشکل داره، که البته ملاحظه میکنیم بر اساس این در واقع جمع‌بندی اجمالا اون اشکال در واقع توضیح واضحات پیش میاد، به ما لم یزمر پیش نمیاد اما به ما لم یعصر پیش میاد. بالاخره نهایتا این میشه، این قناعه دیگه نمیشه قناعه مصطلح، چون قناعه مصطلح فرض بر اینه که کیفیتش لحنیه، کیفیتش معصیت زاست، و وقتی کیفیت اون صوت در واقع لحنی و معصیت زا قرار حلال نباشه دیگه لا بعث بالقناع معنا پیدا نمیکنه. یعنی اون کاری که جناب شیخ باز انجام داد راش باز میشه که من بگم اینجا قناع به معنای مطلق صوت حسنه، مثل تعابیری که در بعضی از لغویین وجود داشت که قبلا هم شیخ اشاره کرد، بعد ما استثناء میکنیم ازش صوت مزماری را، صوتی که لحنش لحن رقصی باشه. علی ای حال بر اساس این فرمایش امام و محقق خویی ما دیگه این رو نه مقید در واقع ادله حرمت مطلق میدانیم، نه مخصصی میدانیم برای آن که بگیم یکی از استثناءات حرمت قناع اینه که در مثلا اعیاد باشیم. نه، بر اساس این قید ما لم یزمر و ما لم یعصر نتیجه میگیریم که علی ای حال در اعیاد نمیشه از قناع استفاده کرد. یه قرینه دیگری هم امام رضوان الله تعالی علیه دارد که این هم مهمه برای ما در این استفاده. بله قرینه امام اینه که اگر کسی نخواد فتوای ما رو بپذیره یشکل العمل بها، نمیتونه به این روایت عمل کنه. لعدم قائل ظاهرا به استثنائه فیها بل عدم نقله احتمالا من احد مع بعد تجویزه فی العیدین الشریفین المعدین لطاعت الله تعالی و الصلاة و الانقطاع الی کما یظهر من الادعیه و الاسکار و العبادات الواردت فیها. امام میخوان بفرمان که یه قرینه ای ما داریم که دعو شارع و مجموع روایاتی که ما درباره عیدین داریم این نیست که اجازه کار لحنی برو لحن غیر محرم به ما بدن. در عیدین روایات ما، ادعیه ما، اذکار و اوراد ما این طوریست که ما در پایان یک مسیر معنوی میخوایم عید رو به معنای در واقع ضیافت معنوی الهی جشن بگیریم و این سازگار نیست خلاصه به این که ما بخوایم تجهیز قناع کنیم و به ظاهر روایت عمل کنیم. و لذا امام این اختلاف مضمون روایت رو با مجموع ادله و روایات وارده در اعمال عیدین قرینه قرار میده بر این که ما در واقع بریم به همون سمت که از مطلق صوت حسن استثناء کنیم خود قناع را، یا استثناء کنیم معاصی همراه قناع را، بگیم خلاصه کل یوم لم یعصر لم یعصر الله فی فهو یوم عید، اسیان رو برداریم که از کیفیت صوت قناعی که قطعا معصیته چه از مقارنات. لذا تعبیرشون اینه که یظهر من الادعیه و الاذکار و العبادات الواردت فیه ما در عیدین، یعنی فطر و اضحا این طوریه، و فی الاعیاد المذهبیه و بعض الاعیاد الملیه، حتی بعضی از عیدهای ملی هم امکان نداره. و ضعف الروایه المشتمله علی قوله ما لم یؤس به به عبدالله ابن الحسن المجهول که ملاحظه کردید محقق خویی هم همین نظر رو داشتن در واقع ضعف اون روایت اول. و این کان کثیر الروایه عن علی ابن جعفر، این عبدالله ابن حسن از علی ابن جعفر زیاد روایت نقل کرده ولی مجهول توثیقی نشده و لذا روایت ضعیفه. بله. و ظاهر اتقان و روایاته امام، البته میگن به خاطر کثرت روایتش از علی ابن جعفر ممکنه بتونیم به اون فرمایش صاحب کفایه عمل کنیم که انه مروی فی قرب الاسناد للحمیری به اسناد لا یبعد الحاقه بالصحاح و این قال بعض المدققین ما رأیت ذلک فی الکفایه فی باب القناع والمکاسب فی والمکاسب و فی کتاب القضا و شهادات. بالاخره ما نمیتونیم به روایت اول اعتماد کنیم اگر اون اشکال در مجهولیت عبدالله ابن حسن رو داشته باشیم، اما روایت دوم روایت صحیح قابل اعتمادی است و روایت الاخرى صحیحه لکن قوله ما لم یزمر به، خلاصه راه رو باز میکنه که ما در واقع جمع کنیم بین مدلول این دو روایت با اون روایاتی که اعمال عیدین رو مبنا قرار میده و به ما اجازه نمیده در عید دنبال خلاصه لحو قناعی بریم. این در واقع بخش اول استثنائه که زیر بار نرفته. استثناء دومی که امام بحث میکنن و میخوان ببینن آیا ما میتونیم این استثناء رو مطرح بکنیم، بله، استثناء اعراسه. حالا ما این مقدار ترتیب امام رو چون مبنامون مکاسبه اجازه بدید تغییر بدیم، چون در بحث قرآن یه اختلافی دارن با شیخ سر بحث مستحبات که اون یه مقدار مفصله، اون رو انشالله بررسی خواهیم کرد. امام اینجا بحث در واقع مقنیه در اعراس را مطرح میکنن. مقنیه در اعراس رو هم روایت درستش از ابی بصیر رو باز ایشون در واقع بحث قبلی بررسی کردن. فاستثناء زف الاعراس، عرائس امام دارن که اینو میخوایم حالا بحث کنیم. ایشون روایت اولش رو که قبلا توی اون زیل کسانی که ادله تقیید رو آوردن این رو ذکر کردن که ایشون ذکر کردن و اون بحث مهم خلاصه ولیست بلتی یدخل علیه الرجال رو آوردن. التمسک به روایات عمدتها صحیحة ابی بصیر. قال ابو عبدالله اجر المقنیه التي تزف العرائس ليس به بأس اینطوری وليست بالتي يدخل عليها الرجال. این روایت رو اونجا بررسی کردن، حالا توضیحاتش هم دادن، تکرارش نمیخوام اینجا بکنیم. اینجا مجموع اون روایات رو ذکر میکنن. مجموع اون روایات رو جناب شیخ در مکاسب هم ذکر کردن و روایت ابی بصیر در ذیل اون ادله محدث کاشانی و در واقع صاحب کفایه محقق سبزواری داشتیم. شیخ اینجا در مکاسب عمده این ادله رو اینجا آوردن. و روایت ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن کسب المغنیات فقال التي يدخل عليها الرجال حرام والتي تدعى الى الاعراس لا بأس به وهو قوله تعالى وهو قول الله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. این یه روایت. وعن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال عليه السلام اجر المغنيه التي تزف العرائس ليس به بأس ليست بالتي يدخل عليها الرجال. این روایت دوم که امام این رو با واو نقل کردن و توضیحشو دادیم جلسه قبل. شیخ هم اینجا نتیجه میگیره فان ظاهر الثانیه و صریح الاولا ان حرمت القنا منوتون به ما یقصد و من. ظاهر در واقع ثانیه که در واقع اجل المقنیت التي تزف العرائس لیس بهی بعث، ظاهرش اینه که اگر دخول رجال نباشه، به قصد ایجاد جلسه گناه نباشه، اینطوری صریح اولی اینه، چون صریح اولی اینه که یشتری لحو الحدیث لیوزل، امام به این استدلال کرده که این قصدش ازلاله. لذا شیخ میفرماد اولی صریح در این نکته است، دومی ظاهرش این نکته است، اینطوری که دخول رجال رو در اولی در واقع سقرای لیوزل عن سبیل الله قرار داده، در دومی این مزیل به این آیه شریفه نیست، آیه لهو الحدیث توش نیومده که قصد ازلال توش بیاد، اما ظاهرش اینه. شیخ میفرماد فان ظاهر الثانیه که لیست بالتی يدخل عليها الرجال و صریح الاولا ان حرمت القنا منوط بما يقصد من، فان كان المقصود اقامه مجلس اللحف حرام و الا فلا. بله. و قوله فی الروایه و هو قول الله اشارت الى ما ذکره من التفسیر، که در واقع همون نکته ای باشه که اینا دنبال تفسیلن. و از حرمین ان کل القناعین من اللحب من لحب الحدیث لکن یقصد به احده ما ادخال الناس فی المعاصی و الاخراج عن سبیل الحق و طریق تعدون الاخر. خب اینا شدن دو تا روایت ابو بصیر که دو تا شاهدن بر در واقع تفسیری که اونا دارن، اینطوری. بله. جناب شیخ خلاصه اینا را تو ذیل ادله تفسیر ذکر میکنه، بعد برای روایت ابی بصیر میگه اما روایت ابی بصیر مع ضعف سندها به علی ابن حمزه البطائنی، خودی علی ابن حمزه البطائنی که اینا واقفیان و توقف کردن، که حالا معلوم و روشنه و به امامت امام هشتم قائل نشدن. خب این به علی ابن ابی حمزه بطائنی میفرماد این ضعیفه، سند ضعیفه. فلا تدل الا على كون القناء المقنیه التي يدخل عليها الرجال داخلا في لهو الحديث و عدم دخول القناء التي تدعى الى الاعراس في. این روایت نشون میده قناء اعراس مستثناست، اینطوری. با هزا لا یدل علا دخول ما لم یکن من هما فی قسم المباح. شیخ میخواد بگه که خلاصه همین که نشون میده، یعنی شیخ میخواد بگه این دو تا روایت نهایتاً میشن استثناء قناع اعراض، نمیخوان بگن بقیهش دیگه حرام نیست، لهو نیست، اینطوری. لذا خلاصه حرف شیخ اینه که ما اینا رو نمیتونیم از ادله تقیید حرمت مطلق قنا قرار بدیم، اما میتونیم این دوتا روایت را خلاصه جزء مستثنیات حرمت قنا قرار بدیم، که ما دیروز طبعا این بحث شیخ امام مسئله مقید نبودن این نوع روایات رو بحث کرد، امروز میخواد مسئله در واقع خدمت با سعادت شما عرض کنم استثناء قناع اعراس رو بحث بکنه است امام رضوان الله تعالی علیه. حالا ببینیم این مسئله در واقع استثناء به کجا میرسه. روایت سوم ابو بصیر را شیخ در واقع ذیل استثناءات ذکر میکنه و در واقع بخونم این روایت سوم رو هم که بعد با هم اینا رو جمع‌بندی کنیم ببینیم ما بالاخره. بله، ایشون داره بقیه الکلام شیخ آخرش داره فی مستثناه المشهور من القناع و هو امران احدهما الحدا بالذم که دعا، این بحث میکنیم و خدمت شما عارضم. بله. از ثانی قناع المغنیه فی الاعراس اذا لم یکتنف بها محرم آخر من التکلم بالاباطیل و اللعب بالآلات الملاهی المحرمه و دخول الرجال على النساء و المشهور استثناءه للخبرین المتقدمین ان ابی بصیر که خوندیم دو تا خبر را از شیخ فی اجل المغنیه التي تزف العرائس و نحوهما ثالث ان ایزر اینجا میفرماد که خلاصه یه روایت سومی هم از ابو بصیر وجود داره، لذا در باب استثناء قناع اعراس مغنیهی که تزف الاعراس ما سه روایت داریم از ابو بصیر. این میشه اصل مسئله استثناء. بعد از فراغ از این که ثابت کردیم اینا از توش در واقع تقییدی به وجود نمیاد در حرمت قناع، فقط استثنائیه که حالا میخوام بحث استثناء رو رسیده کنیم. چرا استثناء اباحت الاعج اگر کسی ما قائل شدیم به این که خلاصه اجر المغنیه لا بأس به مباح دونستیم، این اجری رو که به مغنیه داریم میدیم این طلا لازمت تون لاباحت الفعل، باید اون فعل مباح باشه تا این اجرتی که میگیره حلال باشه. بعد شیخ میفرماد و دعوا ان الاجر لمجرد الزف لا للقناع عنده مخالفتون لظاهر، خود خلاف ظاهره که من بگم که در واقع اینجا مسئله ضعف مطرحه نه قناع، نه ظاهرش همینه که قناعی اتفاق افتاده، اجرتی که در مقابل قناع پرداخت میشه مباحه، پس خود قناع حلاله، پس خود قناع مباحه. لکن فی سند روایت ابو بصیر و هو غیر صحیح، شیخ هم اینجا میفرماد منتها ما اشکالمون در سند روایات ابو بصیره و شهره علاوه چن توجب الانجبار غیر ثابته. شیخ هم میخواد بفرماد ما اینجا یه شهرتی نداریم که جبران ضعف سند روایات ابو بصیر رو بکنه. لکن الانصاف ان سند الروایات و ان انتهت الى ابی بصیر الا انه لا يخلو من وثوق فالعمل بها تبعا للاكثر غیر بعید. در نهایت هم شیخ میخواد بفرماد انصاف اینه که ما نهایتا میتونیم به سند روایات ابو بصیر، به این سه روایات اعتماد کنیم تا ببینیم. این فرمایش شیخ. پس شیخ دو جا روایات رو بحث کرد، یکی ذیل اون ادله ای که برای اثبات تقیید آمد دو روایت رو نقل کرد و زیر بار نرفت، یکی توی استثناء ضعف العرائس نهایتا استثناء را قبول کرد، وثوق داشت به مجموع مطلب و استثناء را عمل کرد شیخ، و لذا تعبیر کرد الا انه لا یخلو من وثوق فالعمل بها تبعا للاکثر غیر بعید و ان کان الاحوط کما فی الدروس الترک و الله العالم. یعنی این استثناء رو شیخ قبول کرد. ما چون مبنامون مکاسبه دیگه با روایت با سیر مکاسب جلو میریم. امام هم همطور که عرض کردم مثل شیخ اول آمدن در واقع اون روایات مربوط به تقیید را بررسی کردن و نشون دادن نمیتونن اینا مقید باشن. حالا میخواد روایت استثناء ضعف العرائس از جهت اینکه استثنایی در حرمت مطلق قناع درست بشه. امام هم میفرمایند که لا شبهه فی نعم لا شبهه فی استثناء ضعف العرائس منه از حرمت قناع فی الجمله لروایت ابی بصیر المحکیه به طرق عدیده صحیحه و معتمده ففی صحیحته قال قال ابو عبد الله اجر المغنیه التي تزف العرائس ليس به بأس وليست بالتي يدخل عليها الرجال وليس في سندها من يتامل فيه غير ابي بصير وهو يحيى بن ابي القاسم بقرينه علي بن ابي حمزه وفي روايته الاخرى فان الظاهر ان الروايات الثلاثه ان روایت واحده. امام میخوان بفرماد که این ابی بصیری که سند روایت به اون میرسه در واقع این در واقع این روایت به علی بصیری میرسه که هو یحیی ابن ابی القاسم به قرینت علی ابن حمزه است فی روایت الاخرى، چون ظاهر اینه که همه یه روایتن، همه یه سندن، علی ابن حمزه از یحیی ابن القاسم روایت میکنه. و هو ثقتون علی الازهر، فالاشکال علی سندها ضعیف، و از افومن الاشکال على دلالتها ضرورت ان حلیت الاجر ملازمتون عرفن لحلیت العمل. و فی روایته الاخرى المعتمده قال سألت ابا عبدالله عن الکسب المخنیات. من امروزی مدار وقتم تمام شده، یه مدار این توضیح بیشتری هم لازم داره، این رو انشاءالله با هم بحث میکنیم که امام مثل شیخ در واقع و محقق خویی هم قائلن خواستن این استثناء ضعف العرائس را قبول بکنن. محقق خویی هم دارن بین حاقنا المغنیه فی ضعف العرائس و قد استثناه جمع کثیر من اعاظم الاصحاب و کذلک للروایات الدال علی الجواز کصحیحه ابی بصیر قال ابو عبدالله اجر المقنیه التي تزف العرائس ليس به بأس وليست بالتي يدخل عليها الرجال وغيرها من الروايات المتقدمه في البحث عن خلاصه بيع الجاريه المقنیه. بله، ولذا خلاصه اون نکته رو آی خویی دوباره یادآوری میکنن که البته باید محرمات دیگری اینجا وجود نداشته باشه اولا، بعدم کسی اشکال نکنه که خلاصه روایت دیگری وجود داره که اون روایت مثلا چه نسبتی با روایت اول داره، که انشالله این اشاره به همین سه روایتی است که عرض کردم. اجازه بدید تفصیل این در واقع نکات را در این استثناء از زبان این فقها بزرگوار که طبعا لشیخ عملا این بحث شروع شده و سه روایت ابی بصیر رو مبنا قرار دادن و درش بحث میکنن، انشاءالله خدمت شما عزیزان جمع‌بندی بکنیم در جلسه آتی به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل